نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خبرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. شنوندگان عزیز سلام، زینب محقق هستم با برنامه در مورد پیشرفت حقوق بشر در کشور و چالش های پیش رو و همچنان در مورد موضوعاتی چون محافظت از اطفال و افراد ملکی، حقوق زنان و صلح آشتی ملی با شما همراه خواهم بود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما وظیفه دارد تا از دولت افغانستان و دیگر نهادهای مرتبط برای تطبیق آزادی‌های اساسی و حقوق بشری بر اساس قانون اساسی و پیمان‌های بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد حمایت کند. برای بحث بیشتر روی این موضوع، خانم جورجت گنیوم مسئول پیشین بخش حقوق بشر دفتر یوناما، دکتر رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم و در جریان برنامه نظریات مردم را نیز در مورد مختلف خواهید شنید. اول بیایید صدای چند تن از هموطنان ما را در مورد حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه بشنویم.
خواستم ای است که آنها باید کوشش کنند که با مخالفین دولت رو به رو گفتگو کنند. این موضوع با استفاده از مطبوعات و نشر اعلامیه ها نتیجه نخواهد داشت تا اینکه با آنها رو به رو گفتگو نکنند و قناعتشان حاصل نکنند.
بله، اول خب باید خداوند مرمان نجات باشد، چون مشکلات ایجاد هستند. در این جامعه باز خصوصا در افغانستان در حالت فعلی مشکلات زیاد است، نمیتونیم که خود حفاظت کنیم، اما این میتونیم که هر کس باشه. این وظیفه هر فرد افغانستان است یک کسی مشکوک ببینه با امنیت یا با دولت اطلاع بده که ما یک کسی مشکوک دیدیم.
دوی باید عام خلکو تا دغه پاموروانه روی یا
آنها باید به افراد ملکی توجه کنند، آنها نکشند، از افراد ملکی حفاظت کنند، هر دو طرف از جنگ دست بردارند تا از این طریق از افراد ملکی حفاظت شود و آنها کشتن نشوند و همچنان به دو طرف درگیر تلفات وارد نشود.
خانم گنیون، اولین سوال مربوط میشه به شما. میشه بگین که دفتر یوناما برای حفاظت از افراد ملکی چه کارهایی انجام داده و با چه چالش هایی روبرو بوده؟
Over the last 5 years, UNAMA has spent enormous amounts of time and energy documenting the impact of the conflict of the war on civilians across the country. So our teams are out across the country in
در 5 سال گذشته یوناما وقت و انرژی زیادی را برای مستندسازی تاثیر جنگ و درگیری را بر روی غیر نظامیان در کشور به مصرف رسانیده است. به همین دلیل گروه های ما در دفاتر مرکزی دست به کار شدند. آنها با شاهدین، قربانیانی که به طور مستقیم از جنگ آسیب دیدند، صحبت کردند. بعد از آن ما در مورد اینکه چه اتفاقاتی برای آنها افتاده است، جرم جنگی و مردم، زنان، مردان و اطفال چطور از آن متاثر شدند، به وسیله کدام مواد انفجاری از قبل تبیه شده، قتل هدفمند و یا اینکه حملات زمینی. بعد از آن ما گزارش را به نشر می سپاریم و پیشنهادات به گروه های درگیر در جنگ، شورشیان، نیروهای حکومتی، نیروهای طرفدار حکومت و گروه های مسلح داریم و از آنها می خواهیم تا در حفظ افراد ملکی مطابق به قوانین پابند باشند. ما 5 سال است که این کار را انجام می دهیم. در این مدت زمان 15 گزارش در مورد حفاظت افراد ملکی منتشر کرده ایم و شاهد تغییرات نیز بوده ایم. ما شاهد این بودیم که نیروهای افغان و بین المللی شمار تلفات ملکی را کاهش داده اند و شیوه جنگ را تغییر داده اند و همچنان در پیام های طالبان در مورد حفاظت از افراد ملکی نیز شاهد تغییرات زیادی بوده ایم. اما در شیوه عملیات طالبان تغییری ندیده ایم. آنها هنوز به طور مستقیم غیر نظامیان را هدف قرار می دهند که این کارشان غیر قانونی و تخطی از قوانین بشر دوستانه می باشد.
About protection of civilians. However, we have not seen a change in the way the Taliban are conducting hostilities. They are still directly attacking civilians, which is illegal, a violation of humanitarian law.
آقای بیدار، به نظر شما چطور میشه که از افراد ملکی محافظت کرد؟
در سالهایی که گذشت تلفات ملکی در جنگ و در نزاعی که در افغانستان موجود است، ای یک فاجعه بشری بوده در افغانستان و رویم رفته زمانی که تحت تاثیرات کار اداره محترم یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت و حامیان بین المللی دولت در تاکتیکای نظامی خود طوری تغییرات وارد کردن طی این سالها، در نتیجه پافشاری ادارات مماثل، که تلفات ملکی فعلا به این جهت قضیه و درگیری خیلی کم منصوب میشه، و ولی متاسفانه که جانب مقابل دولت و مخالف دولت هنوز هم تلفات ملکی بیشترینش به وا منصوب میشه، که در حرکات نظامی خود متاسفانه هنوز هم زندگی، جان و مال افراد ملکی را توجه نداره و اصلا توجه نمیکنن، و به خصوص که در تاکتیکای آخری که صورت میگیره برای تصرف یک جغرافیا، یک ساحه، هم از افراد ملکی منحل سپر انسانی صورت استفاده میشه، و من جمله خیلی از وسایل تاکتیکای جدیدی چون گروگانگیری و قتل کشتار افراد بیگناهی که در راههای مواصلاتی در حرکت هستن هم استفاده میشه، معنای کنار اجاده ای که طبیعه میکنن متاسفانه که بیشترین جان افراد میگیره و تلفات از لحاظ هم بیشتر شده، و حملات انتحاری. یعنی ما فعلا در تاکتیکای نظامی مخالفین تغییراتی نمیبینیم که اطفال اشخاص ملکی را تحفظ بکنن، و ما خوشنود هستیم که دولت حداقل پاسخگو هستند در ارتباط مسائلی که مربوط میشه به تلفات ملکی و خسارات و زیانهایی که از طرف ده حرکات نظامی خود و وارد میکنن. از این لحاظ ما سخت معتقد به این هستیم که دولت فعلا قدم هایی که گرفته، فرض مثال پارسال قانون جدید در ارتباط عدم استفاده اطفال در فعالیت های نظامی به تصویب رسید، یک دستاورد است، و هنوز هم متاسفانه که در پلیس محلی در اینجا و آنجا میشه که اطفال تحت سن مورد استفاده هم قرار بگیره، ولی سایر ارکان نیروهای مسلح از وجودی چون اطفال پاکسازی شده و چون اطفال استخدام نمیشن. طبعا تذکره اصلاح تذکره هم نشه موجود هستن که این مثلا تعقیب به اصطلاح جدی کار داره که چگونه اصلاح سن صورت میگیرد و در نظام است، ولی متاسفانه مخالفین دولت هم از چنین افراد استفاده سو میکنن، و هم منحل سپر انسانی استفاده میشن، و هم محلات و مسکونی و جاهای عامه‌ای که نباید مورد هدف باشن در جنگ هنوز هم هدف قرار میده.
خانم گنیان، اگر به بخش تساوی جنسیت یا جندر اشاره کنیم، دفتر یونما در بخش قانون منع خشونت علیه زنان چه فعالیت هایی داشته است؟
Over the past 5 years, UNAMA has been focused on highlighting, reporting, documenting how the government is implementing the elimination of violence against women law.
دفتر یونما در 5 سال گذشته بر روی چگونگی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان گزارش دهی داشته و آن را مستند ساخته است که با توجه به این قانون 22 نوع خشونت علیه زنان چون ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، بد دادن، لت و کوب، تجاوز جنسی و دیگر انواع خشونت های جدی که شماره از زنان در افغانستان با آن روبرو می شوند جرم شناخته شده است. ما این موضوع را که حکومت تا چه اندازه این قانون را اجرایی ساخته مستندسازی می کنیم و این موضوع را به اطلاع مردم می رسانیم، و ما شاهد تغییرات نیز بوده ایم. ما شاهد این بودیم که حکومت و سرانولی منع خشونت علیه زنان را در شماری از ولایات کشور ایجاد نمود که بیشتر امور این ادارات را وزارت امور داخله و لوی سرانولی پیش می برند. همچنان ما با اداراتی که در سراسر کشور شکایت ها را از زنان می گیرند کار می کنیم، و چیزی که ما پیدا کردیم افزایش در گزارش دهی زنان به سرانولی خشونت علیه زنان است. ما در پیگرد قانونی افزایش زیادی را ندیدیم، اما گزارش دهی بیشتر شده. زنان برای رسیدن به عدالت به این ادارات مراجعه می کنند و معمولا قضایایشان از طریق میانجیگری حل می شود. برای بعضی از زنان این موضوع قابل قبول است، اما بعضی دیگر می خواهند که قضیهشان از طریق قانون پیگیری شود. همچنان حال ما شاهد این هستیم که حکومت در حال حاضر از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان نظارت می کند و در مورد آن گزارش دهی دارد. ما این کار را دیگر انجام نمی دهیم و ما از راه های دیگر بر موضوع خشونت علیه زنان تمرکز می کنیم. مثلا اینکه زنان پلیس حفاظت می شوند و در محیط بدور از آزار و اذیت های جنسی کار می کنند و با تعصب مواجه نمی شوند، زیرا آنها نقش کلیدی را در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در جامعه دارند.
Without being sexually harassed or facing discrimination inside the police, because they have a key role to play in addressing violence against women in the wider community.
آقای بیداد، قبل از اینکه از شما سوال داشته باشم، بیایید صدای یک از هموطنان ما در مورد قانون منع خشونت علیه زنان بشنویم.
قانون میتونه تکان دهنده مفید باشد در صورت که عملی شود، ولی که اکثر قوانین ما دیدیم که روی کاغذ نوشته شده ولی هیچگاه در جامعه عملی نشده. وقتی که عملی نشه پس هیچ مفیدیت هم نداره. در وقتی که یک قانون در یک جامعه تصویب میشه باید به صورت درست و دقیق بالای مفاد جامعه عملی شوه و در صورت تخلف از این قوانین باید که مجرمین و متهمین باید به محاکمه شوند.
آقای بیدار، قانون منع خشونت علیه زنان به نظر شما تا چه اندازه تطبیق شده و کارهایی که برای تطبیق این قانون انجام شده تا چه اندازه مفید بودن؟
اولی که قانون منع خشونت علیه زنان یک دستاورد بسیار مهم 14 سال مبارزه نهادهای ملی و سازمانهای حقوق بشری در افغانستان است. این را باید تاکید بکنیم و هیچ کس خلافی زیم نیست که قانون دیگه هم بهتر شوه و بهبود در متون زو واقع شوه، ولی زمانی که به طور سلیقه‌ای در پارلمان مطرح میشه ما دیگه قوانین هم داریم که توسط فرمان تقنی رئیس جمهور وقت تصویب شدن و مورد اجرا هستند. فعلا هم این قانون هم مورد اجرا هستند، ولی ما طرفدار زی هستیم که این قانون من حسی دستاورد کلانی مبارزات زنان و مردان افغانستان به خاطر حقوق و بشری زنان حفظ شود، حفاظت شود و دیگه هم تقویت شود. این قانون فضیلتش در این است که بار اول در افغانستان خشونت علیه زنان را تعریف کرده و وصف جرمی بهش داده. هیچگاه در افغانستان خشونت علیه زنان جرم نبود. تبت امی قانون فعلا جرم پنداشته شده. 22 نوع خشونت که در این قانون تشریح کرده و در معادلت زو جزاهایی که برای مصاحبینش پیشنهاد شده یک فضیلت است که از لطکوب، از توهین، تحقیر، کلمات زشتی که به زنان استفاده میشه تا به قتلی که به حالت مشدده به صدا رخ میتن، این تمام انواع فعلا گرده هم آمدن. بسیار خوب است که رئیس جمهور حتی صلاحیت خودی و خود هم قربان ساخته در این قانون. یعنی تمام انواع خشونت ها و جرائمی که خشونت علیه زنان در او جمعت می نظر باشه مورد عفو، تعجیل و تخفیف قرار نمیگیره و مورد اجرا باید باشه. فعلا در قدمه اجرایویش ما چنین فکر میکنیم که هنوز هم به طور گسترده از این قانون استفاده نمیشه. این تاثیرات زیر هم داره که در 34 ولایت صرف در بیشتر از 2 ولایت والی منع خشونت علیه زنان فعال هستند. در 24 ولایت دیگه هم ما این راه را پیش روی داریم که باید والی منع خشونت علیه زنان تاسیس شود. حتی محاکمات اختصاصی هم در ارتباط زنان باید تاسیس شود. دولت جدید، حکومت دولت به این متعهد است و ما این فکر میکنیم که در خشونت علیه زنان تعهد دولت خیلی مهم است که هم در گرفتاری مسببین و عاملان قضای خشونت و هم در به قانون سپردنش و بزیزی که هر نوع معافیت در میان باشه، تخفیف در میان باشه، جزایی که در معادلت با جرم که انجام یافته به مصاحبین داده شده، در صورت است که ما فواید این قانون بیشتر ملموس شاید در نظر داشته باشیم و احترام به اجرای قانون همیشه در افغانستان یک مسئله بوده، همچنین در ارتباط این قانون هم این مسئله موجود است.
تشکر. در این بخش باسم بیر صدای چند تن از هموطنان ما را در مورد حفاظت اطفال در منازعات مسلحانه بشنویم.
نو دی جنگ دی دوال خواه و سخه زما غختنه داده تا توقع او هیله می داده.
من از دو طرف درگیر در جنگ می خواهم که از اطفال در جنگ استفاده نکنند، زیرا اینها سرمایه آینده کشور هستند. اگر به آنها ضرر برسد از مکتب بمانند و یا اینکه زخمی شوند آینده آنها به خطر روبرو می شود.
په ټول حالات چې موږ وینو د هیواد هاینده له مشکل او خطر سره به مخامخ یې، نو بیا وروسته همدغه مشکل پاته کیږي.
شما شنونده برنامه افغانستان امروز هستید. خانم گنیون، در مورد محافظت اطفال در منازعات مسلحانه یونما چه کارهای انجام داده؟ میشه به شماری از این موارد اشاره کنید و همچنان به مشکلاتی که در این را داشتین هم اشاره کنید؟
The main work the mission has done on children in armed conflict is to document what the UN calls the six grave child rights violations. These are killing and maiming, lack of access to education and healthcare.
کار اصلی را که ماموریت یونما در مورد اطفال در منازعات مسلحانه انجام داده است، مستندسازی که سازمان ملل آن را شش تخطی بزرگ از حقوق اطفال می نامد می باشد. این تخطی ها شامل کشتن و زخمی ساختن اطفال، کمبود دسترسی به تعلیم و تربیه و امکانات صحی و کمک های بشر دوستانه، استخدام به عنوان سرباز و سوء استفاده جنسی می باشد. به همین دلیل ما بسیار بر این موضوع تمرکز کرده ایم. ما با حکومت بر روی برنامه عمل برای محو و یا پایان دادن به استخدام اطفال در نیروهای نظامی کار کردیم و این کار ما بسیار موفقیت آمیز بود. حکومت متحد است تا این کار را انجام دهد و قدم‌های مثبتی در این مورد برداشته است. ما همچنان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر روی موضوع بسیار ناراحت کننده، یعنی بچه بازی، کار کردیم که در حقیقت بردگی جنسی پسران توسط قماندان‌های قدرتمند و دیگران در سطح کشور است. نگرانی‌های وجود دارد که اطفال را متاثر می‌سازد و ما با دولت و مؤسسات غیر دولتی در این بخش با هم برای رسیدگی به این موضوع کار می‌کنیم.
Concerns affecting children that we've been very engaged on with the different government institutions and NGOs and others who are also working hard to address the situation of children in conflict.
دکتر صاحب، اطفال در منازعات مسلحانه با چه مشکلاتی روبرو خواهد شدن و آیا فعالیت‌هایی برای حفاظت از اونا صورت گرفته؟
متاسفانه که در جنگی که جریان داره در سال‌های آخر، تعداد از زنان و اطفال همیشه تعداد که ضرر میبینن و تلفاتی دارن بیشتر میشه. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال گذشته نشان میده که نسبت به سالهای گذشته 20% افزایش در تعداد تلفات اطفال رخ داده و این نشان از این میکنند که راه های مواصلاتی خیلی به امان نیستن، رفت آمد اطفال در امن نیستن، در خانه و کاشانه خود اطفال به امن نیستن، مراکز تعلیمی و مراکز تجمع عامه که میدانهای ورزشی باشه و یا باز اماکن و محلات فرهنگی باشه متاسفانه که اماج قرار میگیرن. این جایی هستن که واضح علائم دارن که نباید مورد هدف قرار بگیرن و چون که محلات ملکی و به خصوص آموزشی و فرهنگی هستن، طبق قوانین جنوا و کنوانسیون جنوا چون این محلات نباید مورد هدف باشند که علائم فارقه واضح دارند که مواد ملکی هستند. خب دولت قانونی که عدم استفاده از در فعالیت های نظامی و اطفال مورد ممنوعیت قرار میتن تصویب کرده و در تاکتیک های نظامی خود تاری تغییرات وارد کردند که فعلا به دولت و تلف های بین المللی که در جانب دولت قرار دارند چون این تلفات کمتر راجع میشه، ولی متاسفانه که در مقابل و در مخالفت با دولت در چند مورد از اطفال استفاده صورت میگیره، هم در جابجا کردن به اصطلاح مواد منفجره، هم در انتقال مواد منفجره، هم در استعمال واسکات های انفجاری و و سایر فعالیت های و مستقیما در جنگ شرکت کردن اطفال و در تربیه اطفالی که در مراکز تعلیمی از استفاده صورت میگیرن. این هم از لحاظ تعلیمات اسلامی مورد ممانعت هستن و هم از لحاظ قوانین بشر دوستانه بین المللی.
خانم گنیان، در بخش صلح و آشتی ملی یونما فعالیت های قابل ملاحظه ای داشته. یافته های شما در این بخش چی هست؟ مردم چی فکر میکنن در این مورد؟
In our interactions with communities in districts and provinces across the country, We heard from them that they were very concerned that the peace dialogue through the High Peace Council.
در برخورد با اجتماعات در ولسوالی ها و ولایات در سطح کشور ما شنیدیم که آنها بسیار نگران پروسه صلح که از طریق شورای عالی صلح بدون صدای مردم و اجتماعات محلی در سطح کشور پیش برده می شود می باشند. آنها می گفتند که افراد و اشخاص، زنان، جوانان، تاجران و رهبران اتحادیه ها از صحبت هایی که بر روی زندگیشان اثر خواهند گذاشت کنار گذاشته شده اند. به همین دلیل امراه با جامعه مدنی ابتکار برنامه گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح را روی دست گرفتیم. در طول چند سال گذشته این بزرگترین گفتگوی ملی در سطح کشور است که صدای 6000 افغان را انعکاس داده است. مردم گزارشی را پیشکش کردند که در آن عوامل اصلی منازعه را برجسته ساختند و بعد از آن در مرحله دوم نقش های صلح برای هر ولایت تهیه شد.
Brought forward roadmaps to peace for each province.
نظر شما شنیدیم، بشنویم که مردم در این مورد چه نظری دارن.
به نظر من پروسه صلح در سالهای اخیر یعنی نسبت به سالهای گذشته موفق تر بوده و بعد از این اگر به مردم سهم داده شوه میشه پروسه صلح بهتر از سالهایی که فعلا است یعنی بعدها بهتر تر شود.
کسانی که در رأس دولت هستند باید برای صلح کار کنند. اگر کسانی که در رأس دولت هستند منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند صلح به وجود نمی آید. از کسانی که در رأس دولت هستند می خواهیم که برای آوردن صلح کار کنند.
آقای بدر، دفتر شما هم از ارگان‌هایی بوده که در تهیه گزارش گفتگوهای صلح مردم افغانستان نقش داشته. پیشنهاداتی که در این گزارش شده به کجا رسیده؟
من فکر می‌کنم که اداره محترم یوناما و کمیسیون مستقل بشر افغانستان از هر کس بیشتر به صلح نیاز داره، چرا احقاق بشری که رسالت ماست، ماموریت ماست که به افغانستان تامین پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه و محیط سالم و صلح‌آمیز نیاز داره. از این لحاظ ما بانی صلح هستیم در افغانستان، ولی ما در سفارشاتی که اداره محترم یوناما و یافته هایی که داشتن با یافته های کمیسیون خیلی منطبق هستند. سفارشاتی به دولت داشتیم در مورد اینکه هر صلحی که در افغانستان میآید مبنای عدالتی باید داشته باشد، بر مبنای عدالت باشد. دو پیش شرط ما تمام نهادهایی که در ارتباط حقوق بشر کار میکنند در ارتباط آوردن صلح و صلح پروری در افغانستان دارد. اول این صلح باید همگیر باشد، همه شمول باشد و تمام اقشاری که زی نفر هستند و به خصوص زنان افغانستان سخت نیاز داره به صلح و هم جزء امی پروسه باشن. دوم، تمام دستاوردهایی که در طول 14 سال به دست آمده در پیشرفت حقوق بشری در افغانستان نباید عدول شود از وا و نباید زیر پا شود و باید مطمئن نظر باشن و این دستاوردها نه تنها حفظ شود بلکه به قوامش به استحکامش کارای صورت بگیرد. از این لحاظ ما نمی خواهیم که به نام ازی که یک شواری که صلح پروری در افغانستان عدالت قربان شود، عدالت زیر پا شود. از این لحاظ ما سخت طرفدار ازی هستیم که اگر هر گونه معافیت هم در میان باشه برای افرادی که به نام ازی که صلح ما می خواهیم، این معافیت ها و تمام مسائل نه بر مبنای یک اقدام سیاسی نظامی باید باشه، مبنای عدالتی هم داشته باشد. و او کسایی که نقض حقوق بشری را در زمان معین مرتکب شدند و افراد معین از او متضرر شدند به حقوق ایزا باید معامله صورت نگیرند و حقوق العباد ایزا حفظ باشد. و ما درک میکنیم که تمام معیارهای حقوق بشری از حق تعلیم تا حق حیات تا مسئولیت اشخاص تا کرامت انسانی حفاظتش و سیر و سفر تمام مسائل سخت نیازمند دیزی هستند که کشور صلح باشد.
برای تطبیق این پیشنهادات فکر میکنید چه مشکلاتی وجود خواهد داشت؟
من فکر میکنم جانب دولت میتونه به سهولت، چون که خود دولت هم نیازمند هستند باوردن صلح و یک برنامه صلح پروری را هم از روزی که تحلیف تا به امروز اداهای و اظهارات رسمی مقامات دولتی نیبریزی هستند که سخت پابند هستند و تعهد داره در ارتباط صلح پروری و صلح آوردن صلح در افغانستان. خیلی مهم است که سفارشات چنین ادارات چون یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظر بگیرن، یک چارچوب بسیار خوب هستن، یک برنامه عمل، یک نقشه راه هستن و قدمه هایی که باید گرفته شود در آوردن صلح و منافع تمام جوانب در نظر گرفته، یک پلان جامع هستن. به خاطر هم هستن که ما در آوردن صلح دچار اشتباه نشویم و یک بار دیگر حقوق یک تعداد افراد از آیین نسازیم و حقوق دوباره در نظر بگیریم خیلی مهم است. ما فکر میکنم که دولت امی برنامه را اگر به طور کل نه بلکه اجزای ترکیبیش مورد استفاده قرار میتن و مخالفین دولت هم بالاخره بعد از اینکه اعلامه های رسمی خود صادر میکنن، هرچند بعض موارد این گزارشات و این راپورها را رد میکنن، ولی در مجموع اگر زمان راجع به تلفات ملکی و قماندان های محلی خود سفارشات می داشته باشند، این تاثیرات یعنی برنامه های سلپروری هستند که ادارات معین در این راستا کار میکنند و ما خوشنود هستیم حداقل در ادارات رسمی خود مخالفین دولت هم، چون که جنگ کردن و تلفات ملکی افرادی که در جنگ فریق نیستند، کشتنش یک کار مقبول بادجی در افغانستان نیست، یک کار مقبول و قابل قبول نیست. به این خاطرم نیاز دارم که بالاخره این جنگ به مذاکرات، به گفتگو بین افراد عادی جامعه و افراد درجه یک مسئول به انجامه و از این سفارشات باید استفاده صورت بگیره.
امیدوارم برنامه مورد علاقه‌تان قرار گرفته باشه. اگر پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه ما دارید، میتونید با شماره‌های تلفن 0700-935-935 و یا 0707-935-935 و یا ایمیل آدرس arianafm@hotmail.com با ما در تماس شوید. شما میتونید برنامه قبلی ما را در وبسایت یونما با آدرس www.yunamonews.org بشنوید. و همچنان می توانید ما را در فیسبوک ما یونما نیوز سنتر بیابید و نظریاتتون را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون.